چرا یک پزشک یا دانشجوی پزشکی باید ادبیات بخونه؟ در قسمت اول صحبت درباره نورون‌های آینه‌ای و روش تحریک و درگیری این نورون‌ها با داستان و ادبیات حرف زدیم و اینکه نتیجه این درگیری این میشه که ما تجربه ای رو به دست میاریم که خودمون برای به دست آوردن اون تجربه هزینه پرداخت نکردیم. خب حالا شاید بپرسیم که بله، بالاخره من یک تجربه ایم انجام دادم، در یک موقعیت مثلا پیچیده ای قرار گرفتم و از لحاظ ذهنی فهمیدم در اون موقعیت پیچیده چه واکنشی میشه نشون داد. خب بعدش چی؟ بعدش چه اتفاقی میفته؟ اینکه بعدش چی رو میخوام الان دربارش حرف بزنم، باز هم بر اساس مطالعات عصب شناسی. جواب من به این سوال بعدش چی اینه که ما وقتی که یک مدار عصبی با نورون‌های آینه‌ای در مغزمون شکل بگیره، دفعه بعدی که نیاز به همون مدار داشته باشیم سریع‌تر میتونیم از اون مدار و از اون تجربه استفاده بکنیم. درست مثل این که ما وقتی که در خونه یک بار برقمون قطع میشه و دچار خاموشی میشیم، برای دفعات بعدی خاموشی امکاناتی رو در جاهایی از خونه مستقر میکنیم، مثلا یک چراغ قوه‌ای و جای خاصی فکر میکنیم اینو کجا بذارم که سریع بتونم وردارم، بیشترین دسترسی رو داشته باشه، یا روشنایی و کبریت رو مثلا کجا تعبیه کنم توی خونه، کجا به مناسب تر هست براش، و دفعات بعدی که احیانا برق بره یا برق ساختمون قطع بشه دیگه این مشکلات رو نداریم، اینجا هم همین اتفاق میفته در مغز و دفعه دوم فراخوانی همون مدار عصبی خیلی سریعتر اتفاق میفته. اما چطور؟ ماجرا برمیگرده به سال 1968، همون موقعی که در پاریس دانشجوها و کارگرها داشتن انقلاب می 1968 رو پیش می‌بردن، یک محققی در دانشگاه ویسکانسین داشت یک سری آزمایش دیگه انجام میداد. این محقق اسمش بود مایکل مرزنیچ. مرزنیچ کاری که میکرد باز مطالعه روی مغز میمون‌ها بود. مغز میمون‌ها رو با مت سوراخ‌هایی درشون ایجاد میکرد، الکترودهایی وصل میکرد و رفتارهای مغزی میمون‌ها رو مطالعه میکرد. دستشون رو بیارن بالا، ببرن پایین، چیزی وردارن، چیزی بگیرن، چه اتفاقاتی در مغزشون میفته. یکی از آزمایش‌هایی که مرزنیچ انجام داد این بود که میومد و بعضی از اندام‌های میمون‌ها رو، اعصابشون رو قطع می‌کرد. مثلا عصب یک انگشت رو قطع می‌کرد و اون وقت می‌دید که مغز این میمون دچار آشفتگی میشه، دستورات درست بهش منتقل نمیشه یا احساسات درست بهش منتقل نمیشه یا نمیتونه دستورات رو درست منتقل بکنه و الگوهای رفتار مغزش دچار آشفتگی میشه. خب این چیزی بود که انتظارش رو داشت مرزنیچ. اما اون چیزی که انتظارش رو نداشت و بعد از چند ماه در میمونهایی که یک بخش از سیستم عصبیشون قطع شده بود مشاهده میکرد این بود که بعد از چند ماه الگوی مغزی اون میمون دوباره یک الگوی ثابتی شد، دوچار یک نظمی شد. مغز اون میمون تونست با اینکه عصب یک انگوش یا یک دست قطع شده کنار بیاد و الگوهای منظمی برای رفتارهای بعدیش داشت که این الگوها با الگوهای قبلی که دست سالم، انگشت سالم داشت متفاوت بود. دکتر مایکل مرزنیچ نتایج آزمایشش رو منتشر کرد و این نتایج این بود که مغز ما همیشه در حال رشد و انعطاف پذیری از روزی که به دنیا میایم تا روزی که از دنیا میریم. خیلی به این در وهله اول به این مطالعات توجه نشد. ما یک انگاره ای در ذهنمون داشتیم که بدن به مثابه ماشین هستش و این تشبیه بدن به مثابه یک ماشین یکی از نتایجش این بود که ما اجزای ماشین رو هم ثابت فرض می کردیم. فرضمون این بود که بعد از این که فرد به سن بلوغ رسید و بدن شکل گرفت، دیگه این اجزای این ماشین تغییری نمی کنن مگه این که دچار بیماری از کار افتادگی یا فساد و خرابی بشن. بنابراین الگوی سیستم عصبی، نورون‌ها و مغز رو هم همچین چیزی تصور می‌کردیم که سیستم عصبی ما بعد از دوره بلوغ دیگه ثابت می‌مونه تا هنگام مرگ، مگه اینکه یکی از نورون‌ها یا بخش از نورون‌ها دچار آسیب، بیماری و دژنریشن بشه. اما کاری که مرزنیچ کرد این نبود، میگفتش که این سلول‌ها ثابت نیستن. این سلول ها رفتارهای واحدی در تمام طول عمر از خودشون نشون نمیدن. این نظریه هرچند در دهه 1970 خیلی جدی گرفته نشد، اما به تدریج پذیرفته شد تا حدی که در سال 2003 به همین نظریه در سال 2003 جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی داده شد به اریک کندل، عصبشناس آمریکایی و همکارانش. کاری که اریک کندل کرده و نظریه‌ای که داشت اسمش بود ذخیره سازی حافظه در نورون‌ها. آزمایشی که کندل در همون دهه 1970 انجام داده بود، آزمایشی بود بر روی نوعی حلزون دریایی به اسم آپلیسیا. خب موجودات دریایی معمولاً برای آزمایش‌های عصبی خیلی مناسبن، چون نورون های بزرگ و سیستم عصبی ساده ای دارن. دکتر کندل دیده بود که وقتی آبشوش این حلزون آپلسیا رو لمس میکنی به صورت خودکار و اتوماتیک جمع میشه این آبشوش ها. اما آزمایشی که انجام داد دکتر اریک کندل این بود که اگر بدون آسیبی به آبشوش مداوم این آبشوش ها در معرض لمس قرار بگیرن، با وسیله اینها رو لمس بکنیم، بهشون تماسی اتفاق بیفته با نوک وسیله بدون اینکه آبشوش آسیب ببینه، به تدریج این حلزون دریایی دیگه آبشوشش رو جمع نمی کنه. سیستم عصبی که دستور میداد که این عضو بدن رو که عضو بسیار حیاتی هست، آبشوش برای یک موجود آبزی، این آبشوش رو جمع بکن تا احتمال آسیب دیدگی کم بشه، یاد میگیره که نه، آسیبی در کار نیست، هر تماسی آسیب نیست، پس نیازی نیست که این عضو بدن رو جمع بکنی و کنار بکشی. این تجربه دکتر کندل در ادامه کار مرزنیچ بود و این عصبشناس آمریکایی اسم یافته خودش رو گذاشت ذخیره‌سازی حافظه در نورون‌ها. اما فراتر از ذخیره‌سازی حافظه، یعنی فراتر از اینکه نورون‌ها یک حافظه‌ای داشته باشند و تغییری بدند در نوع دستوراتی که می‌برند و میارند، ما حتی شاهد این هستیم که آناتومی مغز افراد هم در طول زمان بر اساس تجاربشون میتونه تغییر بکنه. در دهه 1990 مطالعه‌ای از عصبشناس‌های بریتانیایی روی راننده تاکسی‌های لندنی انجام دادن. 16 راننده تاکسی رو که سابقه رانندگی بین 2 تا 42 سال داشتند انتخاب کردند و بخش پس سری هیپوکامپ رو که مسئول قدرت نقش خونی هست رو با MRI و فالو کردن های متعدد تحت نظر قرار دادن. این بخش از مغز این تاکسیران های لندنی بزرگتر از میزان متوسط افراد جامعه بود، یعنی بخش پس سری هیپوکامپشون به وضوح بزرگتر بود از سایر افراد جامعه. میزان بزرگ بودن این بخش با سالهای سابقه رانندگی این افراد کاملا همبستگی داشت. و از اون طرف بخش پیشانی هیپوکامپشون کوچکتر بودش، یعنی تعدادی از نورون‌های بخش پیشانی به بخش پس سری نقل مکان کرده بودن. یعنی حتی شکل آناتومی که مغز افراد هم در طول حیاتشون ثابت نیست. این آزمایش ها دو تا نظریه فلسفی خیلی خیلی متعارض رو، اونهایی که قائل به تجربه گرایی بودن مثل جان لاک و اونهایی که خردگرا بودن مثل امانوئل کانت رو، میتونه این دو تا نظریه متعارض رو با هم جمع بکنه. ما در پزشکی به این دو تا تفاوت میگیم که آیا رفتارها محصول ژنتیک هستند یا محصول محیط و تجربه. این کشفی که کردیم در مورد سیستم عصبی، اینکه سیستم عصبی ما ثابت نیست، میتونه تغییر بکنه در طول زمان بر اساس تجاربمون، بر اساس مطالعاتمون، بر اساس داده هایی که سیستم عصبی در طول زمان به دست میاره، میتونه بین این دوتا روش سازگاری ایجاد بکنه. به این شکل که بگیم ما یک ژنتیکی داریم، نورون هامون به شکل ژنتیک آرایشی دارن، شکل و شمایلی دارن، بخش هایی از مغزمون بزرگتره، ولی به صورت تجربی میتونه تغییر بکنند. همه این بحث ها رو شما میتونید در کتاب اینترنت با مغز ما چه میکند نیکولاس کار، دو تا ترجمه داره در زبان فارسی، یکی ترجمه امیر سپهرام انتشارات مازیار، کتاب با عنوان کم عمق‌ها ترجمه شده، و یک ترجمه دیگه با همون عنوان اینترنت با مغز ما چه میکند ترجمه محمود حبیبی و نشر گومان، کتاب قطع پالتویی داره. تو این دوتا کتاب که البته دوتا ترجمه مختلف از یک کتاب هستن، میتونید این بحث رو دنبال کنید و بخونید. نویسنده این کتاب نیکولاس کار اومده در پاسخ به یک سوالی که خودش داشته این کتاب رو نوشته، یافته هاش رو با ما در میون گذاشته. سوالش این بوده، گفته من بعد از یک مدت فهمیدم که وقتی که صفحات اینترنتی رو میخونم فقط پاراگراف اول رو میخونم و بقیه رو سریع اسکرول میکنم، با موس حرکت میدم صفحه رو بره بالا و حد اکثر هایپرلینک ها یا پیوند های به صفحات دیگر رو میبینم. و به این فکر افتادم که چرا من اینجوری شدم، من کتاب های زیادی میخوندم و صفحات طولانی حوصله داشتم بخونم، چرا الان این اتفاق برام افتاده که من حوصله خوندن مطالب بلند رو ندارم؟ و به دنبال جواب این سوال رفته همه تحقیقات مرتبط با بحث ما، یعنی تغییرات مغز با در طول زمان رو پیدا کرده، برای ما روایت کرده این تحقیقات رو و نتیجه گرفته که بله، اینترنت ابزارها و از جمله اینترنت میتونه شکل مغز ما رو تغییر بده، عملکرد مغز ما رو تغییر بده. و میگه کسانی که زیاد از اینترنت استفاده میکنن، اون بخشی از لوب فرونتالشون که در آدمهای حرفه‌ای که جدول کلمات متقاطع زیاد حل میکنن، در اون بخش ها بزرگتره، اونجا رو بیشتر فعال کردن. بنابراین همه اینا رو گفتم که اون جواب سوال اول رو بدم، این که ما نورون های آینه ایمون رو فعال بکنیم چه فایده ای داره. فایدهش اینه که وقتی ما یاد بگیریم که نورون های آینه ای زیادی رو فعال بکنیم در مغزمون و تجارب انسانی زیادی در مغزمون داشته باشیم، مغز ما در دراز مدت میتونه به این شکل تغییر بکنه که به این تجربه های انسانی در موقعیت های مختلف قرار گرفتن ها واکنش های درست نشون بده. مغز ما به صورت خودکار این تغییرات براش اتفاق میفته در طول دوره تحصیل پزشکی، که ما خیلی تعداد زیادی از ماها آدم هایی هستیم که زیاد درس میخونیم، با درس پزشکی سر و کله میزنیم، چیزای زیادی حفظ میکنیم. نوع درسمون اینطور هست که باید قدرت به خاطر سپردن زیادی داشته باشیم و قدرت فراخوانی این معلومات متعدد از حافظه رو داشته باشیم. اما این خطر رو هم داره، اون خاصیت سیستم عصبی و مغز، این که میتونه تغییراتی بکنه، این که ما عادت بکنیم همون روشی که گفتیم میتونه بین طرفداران ژنتیک و طرفداران محیط و تجربه باشه، اون روش راه حلی بین این دوتا نظریه باشه، این که مغز ما با ژنتیک شکل میگیره اما با تجربه میتونه تغییر بکنه. اما این تغییره به ما یک هشدار و الرتی هم داره میده، این که ما ممکنه عادت بکنیم. این تغییرات مغزی ممکنه همون عادتها باشه، مغز ما عادت بکنه که مسائل رو همه رو به شکل لوله تفنگی ببینه، دید لوله تفنگی داشته باشیم به ماجراها. همونطور که مثلا در دوره همه‌گیری کرونا یکی از چیزهایی که پزشکا زیاد درگیرش هستن این هست که بیمارها رو اولین چیزی که بهش فکر میکنن اینه که آیا مبتلای به ویروس کرونا هست یا نه و چه اقداماتی در این زمینه باید براشون انجام بدیم و ممکنه که مسائل دیگر رو میس بکنند، از دست بدن، اشتباه بکنن، و استادان پزشکی مدام دارن بهشون یادآوری میکنن که شما باید از لحاظ سایر تشخیص‌های افتراقی هم بیمار رو بررسی بکنید، اونا رو یک یکی در ذهنتون خط بزنید، به نتیجه برسید. همین اتفاق ممکنه در طول تحصیل پزشکی برای ما بیفته. ما مریض رو به عنوان یک کیس پزشکی و آموزشی فقط ببینیم، فقط از لحاظ بیماری های مختلف بررسیش بکنیم و روابط انسانی ما با بیمار دچار اختلال بشه. چرا؟ چون که شکل تغییرات مغز ما در طول 7 سال و نیم آموزش پزشکی عمومی، بعد سالهای رزیدنتی، فوق تخصص، فلوشیپ و و و، مغز ما عادت کرده که فقط از این جنبه به بیمار نگاه بکن، و وقتی از این جنبه فقط نگاه میکنیم مشکلاتی در رابطه پزشک و بیمار پیش میاد. بیمار چیزی میگه و پزشک چیزی میشنوه که این باعث سوء تفاهم هایی میشه، باعث مشکلات بعدی میشه از لحاظ حقوقی و قانونی برای پزشکان، از لحاظ جایگاه اجتماعی، و از همه مهمتر از لحاظ اون وظیفه‌ای که ما داریم که سلامت بیمار و جامعه رو ارتقا بدیم، ما نیازمند این هستیم که مغزمون رو در همه ابعاد، همه بخش‌هاش رو فعال بکنیم. یاد بگیریم که اگه بیمار گفت فلان چیز، منظورش چیه؟ این بیمار الان با این واکنش به چی داره واکنش نشون میده؟ چه احساسی رو داره بروز میده؟ اینها چیزهایی هست که ما با همون تجربیاتی که در بخش اول گفتیم نورون‌های آینه ایمون میتونه به دست بیاره، میتونیم به دست بیاریم بدون اینکه خودمون درگیر اون تجربیات بشیم، بدون اینکه وقت زیادی براشون بذاریم و به درس خودمون لطمه بزنه، به کار اصلیمون لطمه بزنه. ما میتونیم در کنار تحصیلمون، در کنار کسب تجربه پزشکی و وقت گذاشتن برای یاد گرفتن بیشتر و بهتر علوم پزشکی، تجربیات انسانی هم از دل کتاب ها داشته باشیم و این تجربیات بخش های دیگه ای از سیستم عصبی و مغز ما رو که این سیستم داره به طور مرتب تغییر میکنه با تجربیات و داده های جدید، اون بخش ها رو هم فعال نگه داریم و در رابطمون با بیمار از اون بخش ها هم استفاده بکنیم، از اون بخش های ایموشنال مغز هم بیشتر و بهتر استفاده بکنیم تا بتونیم درمان و مهمتر از اون مراقبت کیر خیلی بهتری در رابطمون با بیمار داشته باشیم. به خصوص که بسیاری از رمان ها با دستمایه قرار دادن بیماری ها و مشکلات افراد نوشته میشه، به خصوص بیماری های روانی برای داستان نویس ها بسیار بسیار جذاب هست. مثلا زیگموند فروید معتقد بود که رمان برادران کارامازوف در بحث عقده ادیپ که حوزه تخصصی خود فروید بود، رمان بسیار بسیار نمونه و تیپیکالی هستش. در همون رمان برادران کارامازوف یکی از برادران اسمردیاکوف که عضو فاسد الاخلاق خانواده هستش، بیماری سر داره و خود داستایوفسکی هم مبتلا به سر یا اپیلپسی بود و تصویری که در این رمان از حالات و حمله های سر به دست داده میگن بسیار بسیار تصویر دقیق و درستی هستش. از این جهت خیلی از رمان ها میتونن به ما حتی در فهم بهتر بیماری و بیماران هم کمک بکنن و ما بیماری رو از جنبه های مختلف دیگه هم در این رمان ها، در این داستان ها بخونیم و باهاشون مواجه بشیم و تجربه های بیشتر پزشکی هم به دست بیاریم علاوه بر تجربه های انسانی. در واقع با خوندن خیلی از رمان ها میتونیم در جایگاه پزشک، بیمار یا ناظر بی‌طرف به موضوع بیماری توجه بکنیم. یه مثال دیگه عرض میکنم، رمان مرگ آرتمیو کروز نوشته کارلوس فوئنتس یکی از نمونه های معروف جریان سیال ذهن، شیوه خاص داستانگویی در آمریکای جنوبی هستش. این رمان لحظات رو به مرگ یک سروان دیروز و سرمایه‌دار امروزی رو روایت میکنه و به ما نشون میده که یک بیمار بدحال با چه چیزها و چه افکار و مسائل روانی درگیر هست، در این حال که این رمان به نظر میرسه که یک مشاور پزشکی خیلی دقیق و جدی داشته، از لحاظ پزشکی هم سرشار از اطلاعات درست و دقیق و به جایی هستش. این رمان هم همه اینها فعال کردن اون خاصیتی از مغز و سیستم عصبی هست که مدام در حال تغییر هست و ما اگه با استفاده از اعصاب آینه ایمون بتونیم مدارهای جدیدی در مغزمون شکل بدیم، این مدارها در درک بهتر ما از کار خودمون بهمون کمک میکنه. من یه مثالی که الان به خاطرم میرسه، مثالی هست از مرحوم دکتر سیادتی، پزشک متخصص اطفال، که یک بار در یکی از راندهای آموزشی بر بالین بیماری حاضر شدیم و استاد به ما گفتش که نگاه کنید به این کودک بیمار و اولین چیز، مهمترین چیزی که در اینجا میبینید باید بهش دقت کرد و به من بگید. ما هر کدوم یه نکته گفتیم نمیدونم مثلا رنگ پوستش چنینه، موی سرش اینجا مثلا علامت پرچم داره، اون یکی گفت علامت چی داره، اون یکی گفت نبضش چنینه، اون یکی گفت این مشکل رو من در این بچه اولین بار میبینم، زبانش چنینه، فلان اینا، گوشه لبش. و استاد گفت هیچ کدومتون جواب درست رو ندادید، اولین چیز اینه که یک پارچه سبزی دور مچ دست این بچه و بسته شده و این پارچه سبز نشون میده که این کودک مدت‌های مدیدی هست که درگیر این بیماری هست و والدینش متوسل به درمان‌های مختلف از جمله درمان‌های معنوی شدن، شفاش رو از امامزاده‌ای خواستن و بنابراین به شما داره این همین نگاه به این پارچه سبز بهتون یاد میده که با یک بیماری مزمن مواجه هستید. ببین این یک چیزیه که یک کسی مثل دکتر سیادتی عزیز با سالها کار و تجربه به دست آورده. ما میتونیم با یک میانبر، با خوندن درباره موضوع کارمون یعنی آدمیزاد به دست بیاریم. هر رمان، هر محصول ادبی داستان یک آدم هست، داستان یک آدم با همه مشکلات، گرفتاری ها، آرمان ها، آرزوها، امیالش، و ما با خوندن تعداد بیشتری از این رمان ها، کتاب های ادبی و آثار داستانی میتونیم با تعداد بیشتری از آدم ها آشنا بشیم، نورون های آینه ایمون رو به کار بندازیم. نورون های آینه ایمون وقتی به کار بیفتن شکل فعالیت مغزمون عوض میشه و اون تجاربی که سیستم عصبی ما به دست میاره بعدها در کارهامون حتما و حتما به ما کمک میده، یاری میده. بحثی که در این بخش از صحبت ارائه کردم بر اساس کتاب اینترنت با مغز ما چه میکند بود، نوشته نیکولاس کار. این کتاب دو تا ترجمه داره در زبان فارسی، یکی با همین اسم اینترنت با مغز ما چه میکند، ترجمه محمود حبیبی، و نشر گمان در قطع پالتوی این کتاب رو منتشر کرده، و ترجمه دیگه با عنوان کم عمق ها، ترجمه امیر سپهرام و انتشارات مازیار این کتاب رو منتشر کرده. هر دوتا کتاب ترجمه های قابل قبولی دارن، میتونید بخونید، استفاده بکنید. و این بحث یعنی تغییر سیستم عصبی در طول زمان بر اساس استفاده‌ای که از سیستم اعصابمون میکنیم، این بحث رو اونجا ببینید. بحثی که به حرف ما مربوطه، این که چرا باید یک دانشجوی پزشکی یا پزشک ادبیات رو بخونه.